اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه دوشنبه دهم ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، عبدالواجد عادل اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند. با ما باشید.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. اولگ سیرومولوتوف معاون وزارت خارجه روسیه گفته است که تحریم‌هایی که سبب کاهش دسترسی حکومت طالبان به پول شده است، توانمندی طالبان را در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی داعش کاسته است. به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، سیرومولوتوف از طالبان خواسته است تا در زمینه ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان اقدام کنند. او گفته است که زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در سفر اخیرش به افغانستان در این مورد با مقام‌های طالبان صحبت کرده است. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، دارایی‌های افغانستان در بانک‌های خارجی منجمد و بدور از دسترس طالبان قرار گرفت و نیز کمک‌هایی که از سوی کشورهای خارجی به حکومت پیشین افغانستان فراهم می‌شد متوقف شد. این وضعیت سبب ایجاد بحران شدید بشری و اقتصادی در افغانستان شده است. نماینده خاص سابق ایالات متحده برای مصالح افغانستان، تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع اشتراک زنان و دختران در امتحان کنکور پانتون‌های خصوصی را جاهلانه و غیر اخلاقی خوانده و گفته است که نیت حکومت این گروه در خصوص آغاز دوباره روند آموزش دختران موقتی نیست. زلمه خلیزاد ناوقت روز شنبه در رشته پیام‌های در توییتر نگاشته است: این یک تصمیم جاهلانه و دیکتاتورانه است. این رنج مردم افغانستان و انزوای بین‌المللی این کشور را افزایش خواهد داد. خلیزاد نگاشته است که اکنون واضح شده است که برخلاف تضمین‌های طالبان، قصدی برای موقت بودن این ماموریت وجود ندارد. خلیزاد گفته است که این تصمیم در مشوره با رهبران کلیدی طالبان صورت نگرفته و اکثریت مردم افغانستان با آن مخالفند و این تصمیم فاقد مشروعیت مردمی نیز است. تامس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، برای تأمین صلح و ثبات در این کشور نقش کشورهای همسایه و منطقه را مهم می‌داند. افغانستانی که به گفته نیکلاسن حقوق تمام افغانها در آن رعایت شود و پیشرفت کند. تامس نیکلسن یک شنبه در صفحه تویترش نوشته است: اتحادیه اروپا برای رسیدن به همین هدف به همکاری ها و کار نزدیکش با کشورهای آسیای میانه ادامه می دهد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، به دعوت سرگی لاوروف، همتای روس خود، سفر دو روزه خود به روسیه را آغاز می کند. بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه، در حالی به ماسکو سفر می کند که پاکستان که با بحران اقتصادی مواجه است، به دنبال راه‌های برای خرید نفت ارزان از روسیه است. هفته گذشته پاکستان و روسیه 3 توافقنامه برای ارتقای روابط و تجارت خود و واردات نفت خام از روسیه امضا کردند. به قبل سرویس فارسی صدای آمریکا، روزنامه وال استریت جورنال میگوید مقامات آمریکایی به این روزنامه گفتند اسرائیل با یک حمله طیاره بدون سرنشین مخفی مجتمع دفاعی در ایران را هدف قرار داد. این روزنامه با انتشار این خبر در روز یک شنبه نوشت که افراد آگاه به این عملیات نیز وقوع این حمله را تایید کردند. وزارت دفاع جمهوری اسلامی تایید کرد که شنبه شب یک مجتمع وابسته به آن در اصفهان هدف حمله یک طیاره بدون سرنشین قرار گرفت. این وزارتخانه اما گفت که این حمله خونسا شد. در این حال فعالان مخالف سوریه و رسانه‌های طرفدار دولت گزارش می‌دهند که طیارات بدون سرنشین با کاروان از لاری‌ها در شرق سوریه بلافاصله پس از عبور از عراق حمله کردند. حمله یک شنبه شب همزمان با تجدید تنش بین ایران و رقبای آن در منطقه صورت می‌گیرد. هنوز مشخص نیست که چه کسی پشت حمله به کاروان در منطقه مرزی بوکامال سوریه که پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت ایران است بوده است. ترکیه اواخر روز شنبه با اشاره به اسلام حراسی و تظاهرات ضد ترکیه برای شهروندان خود که در کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند یا قصد رفتن به آنجا را دارند هشدار سفر صادر کرد. این هشدار پس از اعتراضات آخر هفته در سوئیس صادر شده است که در آن یک معترض ضد اسلام قرآن کریم را آتش زد و گروه‌های طرفدار کردها علیه ترکیه تظاهرات کردند. اردوی اسرائیل به تلافی حملات راکتی شبه نظامیان فلسطینی هدفهای در غزه را مورد حمله قرار داد. روز جمعه دو راکت از نوار غزه به سمت جنوب اسرائیل شلیک شد که توسط سیستم راکتی جلویان گرفته شد. حملات راکتی از سوی غزه یک روز پس از عملیات ضد اسرائیلی در شهر جنین در شمال کرانه غربی رخ داد. در این عملیات 7 مرد مسلح و 2 غیر نظامی فلسطینی کشته شدند. حملات راکتی از سوی غزه که تحت کنترل گروه حماس مورد حمایت جمهوری اسلامی است، زنگ خطر را در مناطق اسرائیلی در نزدیکی مرز با غزه به صدا در آورد و منجر به پناه گرفتن ساکنین این مناطق شد، اما هیچ گزارشی از زخمی ها گزارش نشد. شاهدان فلسطینی گفتند که طیارات جنگی اسرائیلی یک اردوگاه آموزشی حماس را هدف قرار دادند، اما هیچ آسیب گزارش نشده است. در این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده یک شنبه در جریان سفرش به شرق میانه به مصر رسید و در جریان این سفر با کاهش تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطین‌ها تلاش خواهد کرد. قرار است بلینکن به روز دوشنبه به بیت المقدس و سه شنبه به رام الله سفر کند، اما این در حال است که خشونت‌ها در منطقه بیش از گذشته افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که بار دیگر برای احراز کرسی ریاست جمهوری به رقابت می‌پردازد گفته است که انتخابات آینده ریاست جمهوری آخرین فرصت برای رهایی آمریکاست. ترامپ روز شنبه در دو گرد همایی انتخاباتی در کارولینای جنوبی و نیو همشایر در جمعی از هوادارانش گفت انتخابات 2024 تنها فرصت برای حفظ کشورمان است و به رهبری نیاز داریم که آماده انجام چنین کار در روز نخست باشد. محکمه در تایلند یک فعال سیاسی 27 ساله را به اتهام پست علیه پادشاه این کشور به 28 سال زندان محکوم کرد. شخصی که این پست را انجام داده است مونگخون تاراکوت، اهل ولایت شمالی چیانگ رای در تایلند است. پایان اخبار.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت رو از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خشونت های فزاینده و سرکوب گسترده رهبران نظامی میانمار را برای حفظ سیطره آهنینشان بر قدرت محکوم می کنند. برگردان گزارش لیزا شلایند از ژنو در این مورد را همکارم لیلما حبیب عظیمی پیشکش می کند.
ولکر ترک، مسئول حقوق سازمان ملل متحد، می گوید میانمار از زمانی که اردو در آن کشور تقریبا 2 سال پیش در اول ماه فوریه سال 2021 علیه دولت منتخب دموکراتیک این کشور کودتا کرد، بیش از پیش در بحران فرو رفته است. جرمی لارنس، سخنگوی ترک، گفته است که این کشور دستخوش فرو رفتن به یک قهقرای عمده در قسمت حقوق بشر شده است. او می گوید که خشونت با نادیده گرفتن کامل تعهدات قانونی اردو برای حمایت از غیر نظامیان تحت قوانین بین المللی از کنترل خارج شده است.
غیر نظامیان در حال حاضر در امان نبوده و هدف واقعی حملات هستند. آنان قربانیان گلوله‌های توپخانه‌ای هدفمند و حملات هوایی، اعدام‌های غیرقانونی، اعمال شکنجه و سوزاندن تمام روستاها بودند.
حداقل 2890 نفر به دست اردو جان خود را از دست دادند. با این حال دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد معتقد است که این رقم به شدت دست کم گرفته شده است. این گزارش بیان می کند که اقدام نظامی علیه جمعیت غیر نظامی 1.2 میلیون نفر را آواره ساخته، در حالی که خشونت و آزار و اذیت حدود 70,000 نفر دیگر را مجبور به ترک کشور نموده است. ترک می گوید هیچ راه آسانی برای خروج از وضعیت فاجعه بار وجود ندارد. وی در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد گفت جنرال های میانمار در برابر اجماع 5 ماده انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا برای یافتن راه حل مسالمت آمیز در میانمار با تحقیر رفتار کردند. لارنس میگوید کمیشنری عالی اقدامات دیگری را برای حل و فصل بحران بسیار مهم مشخص ساخته است که این اقدامات شامل آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله آنگ سان سوچی، مشاور ایالتی و رئیس جمهور یو وین مینت می باشد.
بازگرداندن احترام به حقوق بشر کلید برای پایان دادن به این بحران است، برای پایان دادن به وضعیتی که جنرال های میانمار در تلاش هستند تا از طریق زور وحشیانه سیستم چند دهه‌ای را حمایت کنند. گلران به هیچ کس جز خودشان پاسخگو نیستند. مسئولان حملات روزانه علیه غیر نظامیان و نقض حقوق بشر باید پاسخگو باشند.
ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه نادر را در مورد میانمار تصویب نمود که اولین قطعنامه در بیش از 7 دهه گذشته بوده و در آن خواستار پایان فوری همه اشکال خشونت در سرتاسر آن کشور شده است.
وزارت خارجه ایالات متحده در حال خواستار کاهش تنش بین اسرائیلی ها و فلسطینیان شد که قرار است در این هفته انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با تشدید هراس از گسترش خشونت میان اسرائیل و فلسطین به منطقه سفر کند. برگردان گزارش سندیسین خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم نجیبه خلیل مشنوید.
در اثر گلوله‌باری شب جمعه در بیرون یک کنیسه در شرق بیت المقدس حداقل 7 اسرائیلی کشته شد. پلیس اسرائیل گفت مرد مسلح منتظر ماند تا مردم مراسم دعای خود را ترک کنند تا به سوی آنها شلیک کنند. مرد مسلح در محل کشته شد. وزارت امور خارجه آمریکا آنچه را حمله تروریستی آشکار خواند به شدت محکوم کرد. ودانت پتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تعقیب انتشار خبر این حمله گفت که این کاملا وحشتناک است و تعهد ایالات متحده به امنیت اسرائیل همچنان پابرجاست. پتل گفت برنامه‌های انتونی بلینکن وزیر امور خارجه برای بازدید از مصر، اسرائیل و کرانه غربی رود اردن به روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه تغییر نکرده است. فلسطینیان به روزهای پنجشنبه و جمعه در محل حمله اسرائیل به کمپ مهاجرین جنین در کرانه غربی رود اردن دست و اعتراض زدند. مقامات فلسطینی میگویند حداقل 9 نفر از جمله یک زن 61 ساله کشته شدند. اردوی اسرائیل فیلم را از دوربین های کلاهای سربازان منتشر کرد و گفت که نیروهایش اعضای گروه تروریستی جهاد اسلامی را که به گفته آنها در طراحی و اجرای حملات علیه اسرائیلی ها دست داشتند هدف قرار دادند.
با توجه به حملات مکرر علیه مردم ما و زیر پا گذاشتن توافق نامه های امضا شده از جمله توافقات امنیتی، ما فکر میکنیم که هماهنگی امنیتی با حکومت اشغالگر اسرائیل پس از این وجود ندارد.
بلینکن در طول سفر خود به شرق میانه با مقامات فلسطینی، اسرائیلی و مصری در مورد مسائل از جمله حفاظت از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک گفتگو خواهد کرد. اما تشدید خشونت ممکن است دیدار او را تحت شعاع قرار دهد. اسرائیل روز جمعه در پاسخ به گلوله‌باری شب نظامیان فلسطینی و باریکه غزه راکت پرتاب کرد. برخی از ناظران مثل برایان کاتولس قبلا نگران انتصاب وزرای راست افراطی در حکومت ائتلافی جدید اسرائیل در زمان صدارت بنیامین نتانیاهو بودند.
این خشونت منجر به ایجاد پیچیدگی های بیشتر بر وضعیت می گردد که قبلا با این حکومت جدید اسرائیل پیچیده شده بود. همچنان نگرانی ها در مورد برخی از صده های افراطی تر در آن حکومت در حال بیشتر شده که آنان ممکن است برای ناآرام ساختن اوضاع نه تنها در فلسطین بلکه فراتر از آن در منطقه انجام دهند.
کاتولس می گوید یکی از مسائل مهم دیگر سفر آقای بلینکن ایران، توافق هسته‌ای متوقف شده و پاسخ ایالات متحده به اعتراضات جاری برای حقوق زنان و علیه وحشیگری حکومت تهران خواهد بود.
روک و راست صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بریتانیا و آلمان با پیوستن با ایالات متحده تعهد نمودند تا تانک‌های را به اوکراین بفرستند. 3 نوع تانک با توانایی و قوت‌های متفاوت در این جنگ اضافه می‌شود. گزارش صدای آمریکا در این مورد را همکارم ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
انجین این تانک‌ها با قدرت 1500 هورس پاور ساخته شده است و تانک‌های نوع M1 از بُعد تکنولوژی پیشرفته‌ترین نوع تانک‌هاست. یک عمله 4 نفره تانک M1 را اداره می کند. این تانک با ظرفیت پرتاب گله های 120 میلیمتر ساخته شده است که می تواند تانک های دشمن و موتورهای نظامی ثقیل را از بین ببرد. تانک ابرامز همچنان 3 مهمات دارد که برای هدف قرار دادن موتورهای نظامی سبک و 2 عدد دیگران برای هدف قرار دادن سلاح‌ها می باشد. این تانک با سرعت 65 کیلومتر فی ساعت حرکت می کند. ماشین توربین تانک ابرامز 1 با تیل جیت فعالیت می کند و به مصرف و لوجستیک خاص برای استفاده آن نیاز دارد. نوع تانک لیوپارد آلمانی 2 بیشتر با تیل دیزل کار می کند و قدرت توربین ماشین آن 1500 هورس پاور است. تانک لیوپارد 2 امکانات شبیه تانک ابرامز را دارد که با نوع اسلحه 120 میلیمتر ساخته شده اند. تانک های آلمانی و آمریکایی در بخش محافظت از 4 عمله تانک در مقایسه با تانک های روسی بهتر طراحی شدند که روسیه با اوکراین از آن استفاده می کند.
عمله تانک های M1 A1 همراه با لیوپارد 2 مسئولیت بیشتر دارند، به خاطر که مهمات این دو نوع تانک در خارج از جای نشستن فرمانده تانک در قسمت برجان قرار دارد و هرگاه این نوع تانک ها هدف قرار بگیرد همه مهمات در برج منفجر می شود. اما نوع تانک T-72 مهمات آن در داخل برج با عمله است و در صورت انفجار زیان بیشتر برای عمله تانک و خود تانک وارد میکند. And cause catastrophic damage
to the tank crew and the tank itself. با 4 عمله نوع تانک لیوپارد 2 به صورت مشابه تانک ابرامز با سرعت 340 کیلومتر فی ساعت حرکت میکند. با دست قرار داشتن تانک لیوپارد بزرگترین سرمایه است که در حالی که بیش از 2000 از این تانک ها در کشورهای مختلف اروپایی مستقر هستند. نوع تانک بریتانیایی چالنجر 2 با ظرفیت گله های 120 میلیمتر ساخته شده است که دارای چند مهمات سبک مانند سایر تانک ها می باشد. اسلحه در بیرون جای نشستن عمله تانک جابجا شده است. انجین تانک هایی که تیل دیزل مصرف می کنند کوچکتر هستند و حدود 1200 هورس پاور دارد و نوع تانک چالنجر 2 مانند سایر نوع تانک ها به صورت حرکت نمی کند، اما سرعت 500 کیلومتر فی ساعت بهتر از تانک‌های ساخت آمریکا و آلمان است.
بر اساس ارقام ارائه شده حدود 29 هزار تن در زندان‌های طالبان محبوس هستند که از این میان 1100 تن آنان زنان هستند. طالبان گفتند در میان این زندانیان محبوس سیاسی وجود ندارد و همه محبوسین به خاطر ارتکاب جرایم زندانی شدند. اما به اساس گزارش‌های نشر شده طالبان محبوسین سیاسی را در کنار زندان‌ها در توقیفگاه‌های استخباراتی خود نگهداری می‌کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را در مصاحبه من فوزیه احسان با حشمت‌الله ادیب خبرنگار آزاد و فعال سیاسی مشنوید.
به تازگی ارقامی نشر شده که گفته میشه حدود 29 هزار نفر در زندان‌های طالبان زندانی هستند و حدوداً 1100 تن از اینا زنا هستند. شما که وضعیت دنبال میکنین، پیگیری میکنین وضعیت افغانستان، معلومات تان در باره چی است؟
در قدم نخست میخوایم بگویم که آماری که نزد شما است و آماری که نزد ما وجود داره بدون شک به تعداد آماری که شما میگن در همین حد زندانیا نسل طالبا وجود داره. در زندان پلیچرخی نظر به آمارهایی که وجود داره بیش از 12,000 زندانی وجود دارن که در جمع اینا کودکان و زنان وجود دارن. آماری که نسل سازمان صلیب سرخ وجود داره و یا صلیب سرخ که در شرایط فعلی نظارت میکنن از زندانهای طالبان و اونا 3 وعده غذایی را آماده میسازن برای زندانیان. اینا نشان میده که یک تعداد زیادی از زنان و کودکان در نسل اینا در این زندان ها وجود داره.
طالبا گفته که کسانی را که اینا زندانی کردن به خاطر جرم های چون اختطاف، جرایم دیگه و دزدی، مسائل از این قبیل اینا را زندانی کردن، اما گفتن طالبا زندانی های سیاسی ندارن. چطور زنها خب در افغانستان دزدی و کرایم زیاد نمی کنن؟ چطور که در بین زنها هم شامل است؟
طوری که شما در جریان هستین، طالبا اکثریت اوقات از واقعیت هایی که اونا با موضوعات روبرو میشن همیشه این موضوعات را پنهان میکنن. در این قسمت هم از زنانی که اینا در جاده ها بازداشت کردن، زنانی که اینا رفتن در اکثریت موارد که در مقابل اینا تظاهرات کردن، دادخواهی کردن، بازداشت کردن، اینا را در کجا نگهداری میکردن؟ معلوماتی که نسل ما وجود داره اوی است که طالبان اکثریت مخالفین سیاسی خود را در توقیفگاه های استخبارات خود نگهداری میکنن تا هیچ کسی به اونا دسترسی نداشته باشن. شما ببینین اعضای جبهه مقاومت که اینا بازداشت میکنن در کجا نگهداری میکنن، یک تعداد افرادی را که اینا متهم به همکاری با داعش میکنن در کجا نگهداری میکنن. بنابراین اینا افرادی وجود دارن که در نزد طالبا در توقیفگاه های استخبارات نزد اینا زندانی هستن که هیچ کسی حتی اعضای خانواده های اونا اجازه ندارن که با اونا دسترسی داشته باشن، از اونا احوال داشته باشن. بنابراین سازمان هایی که مثل ما پیشتر برتان مثال گفتم، سازمان جهانی صلیب سرخ که در قسمت تهیه 3 وعده غذایی با اینا همکاری میکنن در زندان ها، حتی اونا هیچ امکان نداره که به این توقیفگاه ها دسترسی داشته باشن و از وضعیت انسانی اونا حداقل معلوماتی وجود داشته باشن. بنابراین این مشکلات وجود داره، اگرچه طالبا در ظاهر اعلان کردن که اکثریت زندانیانی که نسل اینا وجود دارن اینا متهم به جرایم جنایی هستن و هیچ زندانی سیاسی نزد ما وجود نداره. در حکومت سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای دیگر حقوق بشری و همچنان کمیسیون امور زندانها در پارلمان به بسیار سادگی میتونستن دسترسی داشته باشند و وضعیت زندانیا به بسیار سادگی در اختیار رسانه ها قرار میدادن، اما متاسفانه امروز این کمیسیون مستقل حقوق بشر وجود داره، نه کمیسیون هایی که نظارت بر امور زندان ها داشته باشه وجود داره، که یک چالش بسیار بزرگ متاسفانه در افغانستان وجود داره.
آیا اینا بدون پروسه محکمه حتما زندانی شدن، خصوصا زندانیان سیاسی که گفته نزد استخبارات زندانی هستن؟
طالبا افرادی را که زندانی سیاسی هستن اونا را در جاهای مخصوصی که من براتون تذکر دادم، معلوماتی که نزد ما وجود دارم، اکثریت افراد که شامل زنان میشن، شامل مخالفین یا میشن، بدور از رسانه ها، بدور از نهادهایی که دسترسی به اینا داشته باشن، اینا را در توقیفگاه های استخبارات طالبا اینا وجود داره و به شدت زیر نظارت طالبا قرار داره.
شما گفتین که بدور از نظر رسانه ها و مردم حتی اما صلیب سرخ هم دسترسی نداره به زندانیان سیاسی طالبا. شما فکر میکنین ارقام ارائه شده ارقام درست باشه؟
به نظر من ارقامی که اینا ارائه میکنه ارقام درستی نیست، به خاطر که از زمان حکومت طالبا و تا همین لحظه در اکثریت موارد اینا که اینا ارقام ارائه میکنن، در اکثریت موارد اینا گزارش را به نشر میسپارن، اینا متاسفانه حقیقت نداره، ممکن تعداد بیشتر از اینا باشه.
نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای مصالحه افغانستان تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع اشتراک زنان و دختران در آزمون کنکور پوهنتون‌های خصوصی را جاهلانه و غیر اخلاقی خوانده و گفته است که نیت حکومت این گروه در خصوص آغاز دوباره روند آموزش دختران موقتی نیست. برای بررسی تلاش‌های ملل متحد و اظهارات آقای خلیلزاد در مورد تشدید محدودیت‌های طالبان بر آموزش زنان، همکارم محمد احمدی با عبدالاحد فرزام معاون پیشین وزارت دولت سابق در امور حقوق بشر صحبت نموده که با هم مشنویم.
بر رغم تلاش‌های اخیر سازمان ملل متحد جامعه اروپایی و حداقل سفر دو هیئت عالی رتبه به افغانستان، طالبان محدودیت ها برای حقوق زنان را نه تنها کم نکردند بلکه او را تشدید ساختند. دلیل این کار چیست در حالی که طالبان نیازمند به کسب مشروعیت از جامعه بین المللی به ویژه غرب است، اما این عملکرد را دارند؟
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، نشانه های بسیار واضح وجود دارد که مخالفت طالبان با حقوق بشر در کل، حقوق زنان به خصوص و خصوصا حق آموزش دختران در افغانستان فراتر از یک تاکتیک کوتاه مدت سیاسی است، بلکه مخالفت طالبان با حقوق بشر و حقوق زنان جزء سیاست ها و استراتژی های اصلی و طولانی مدت گروه طالبان است و چند تا دلیل وجود دارد. دلیل اول این است که گروه طالبان رعایت حقوق بشر و حقوق زنان را در افغانستان در تضاد با منافع گروهی و سیاسی خود و برنامه های سیاسی که در پیش رو دارد میبیند، چون طالبان در گام نخست در پی ایجاد یک نظام سیاسی خودکامه، استبدادی و غیر دموکراتیک است، در حالی که رعایت حقوق بشر و تطبیق حقوق بشر و حقوق زنان در چنین نظام ناممکن است و طالبان اگر حقوق بشر هم رعایت بکنه به یه هدف خود قطعا دست پیدا نمی کنه. و دلیل دوم این است که آموزش حقوق، آموزش حق آموزش در مجموع و خصوصا آموزش زنان، رعایت حق آموزش زنان زمینه های تغییر و توسعه انسانی را در یک جامعه فراهم میکنه، در حالی که گروه طالبان به هیچ وجه نمیخواد یک جامعه افغانستان تغییر کنه، بلکه جامعه افغانستان را میخواد در یک تاریکی نگه داره و از این طریق میخواد که جلوی تغییر را، جلوی اعتراض را و جلوی رشد جامعه افغانستان را بگیره و به این ترتیب زمینه های دوام عمر حکومت خود را در واقع میخواد فراهم بکنه. و دلیل سومم که میخوام کوتاه عرض کنم اینه که طالبان میخواهد از این طریق با افراطیت بیشتر، با تدابیر سختگیرانه علیه موازین حقوق بشر، میخواهد که همچنان حمایت گروه های تروریستی در منطقه و گروه های بنیادگرا در داخل افغانستان و سربازان خود را که به خاطر مخالفت با حقوق بشر در واقع اینا به گونه جهاد کردن، میخواهد حمایت از اینا را همچنان حفظ کنه.
دو پرسش دیگه دارم اگر کوتاه بفرمایید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق آمریکا برای مثال افغانستان گفته که هیچ نیتی برای موقت بودن ممنوعیت دختران در ادامه تحصیلشان از سوی طالبان وجود نداره. آیا این اظهارات ناامیدی از تلاش‌های آمریکا به تمکین ساختن طالبان و تغییر رفتارشان نسبت به آزادی‌های زنان و ویژه آموزش است؟ و اگر چنین نیست، سرنوشت طالبان بدون مشروعیت جامعه جهانی چگونه خواهد بود؟
چرا که پیشتر عرض کردم گروه طالبان، من فکر نمی کنم که در پی با این فشارهای تازه که انجام می ده، با این تدابیر سختگیرانه که هر روز اتخاذ می کنه، نمی خواهی که از این تدابیر و از این سختگیری ها به عنوان ابزار فشار بر جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن گروه خودشان استفاده بکنه، بلکه بیشتر عرض کردم که ناجزی استراتژی از این هاست. و به نظهارات زلمه خلیلزاد هم بیانگر این است که طالبا در پی تغییر نیست، به هیچ عنوان او وعده هایی که داده بود که مثلا باز ممنوعیت آموزش دختران در دانشگاه ها و در مکاتب یک امر موقتی است و به زودی حل خواهد شد، فکر نمی کنم که حل شود و این نشانه های بسیار واضح پدیدار شده و به وجود آمده که نشان می دهد که طالبان در پی بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها نیست به زودی ها.
تو بفرمین که مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد فردا گزارش سفر به افغانستان را به ملل متحد ارائه می‌کنه. فکر می‌کنین این گزارش نتیجهش چه تأثیر را بر رفتار جامعه بین‌المللی در تعاملشان با طالبان خواهد گذاشت؟
مجموعی از گزارش‌هایی که از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشر شده و در سازمان‌های بین‌المللی ارائه میشه، یک تصویر واقع بینانه‌تری از گروه طالبان و از وضعیت حقوق بشر در افغانستان میتونه ارائه کنه و مطرح کنه. و ارائه گزارش ها میتونه بر سیاست ها و پالیسی های دنیا و جامعه جهانی در قبال طالبان تاثیر بگذاره، قطعا میتونه تاثیر بگذاره. و خصوصا امیدواری ما این است که مجموع این گزارش ها افکار عمومی جهان را بر علیه گروه طالبان بسیج کنه تا افکار عمومی دنیا بر کشورهای خودشان فشار وارد کنه تا سیاست های دولت های تاثیرگذار در قضای افغانستان در قبال طالبان تغییر کنه.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با موضوعات تازه برمیگردیم، برایتان وقت خوش آرزو می‌کنیم.